بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی عمل، جلسه 369، موبدخ 23 مهر 1401. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث عرفان در وادی عمل از سال گذشته در باب حضرت استاد حسن زاده عامل رحمت الله علیه و مکتب سلوکی ایشون صحبت میکردیم. ابتداعا دستورالعمل سلوکی از دوستاد رو گفتیم، راه و رسم سلوک که ایشون برای عموم مطرح کردند، برای عموم فریختگان، برای عموم طلبه ها چه کار باید کرد، اینها رو توضیح دادیم. از سال گذشته رسیدیم به اون اصول و مبانی سلوکی. حالا که گفته شد این دستورالعمل ها بنیادهاش چیه که ایشون به این شکل دستور میفرمان، که در واقع اینها معمولا این نوع سوال معمولا دستیابی به پشت صحنه های کار دستورات سلوکی است. خیلی کمک میکنه آدم هم بصیرتن ورود کنه و مطالب رو بیاد. خب ما که داشتیم این بحث رو میکردیم، اصول و مبانی سلوکی از استاد، دو سه تا را سال گذشته گفتیم: شریعت محوری رو، عرفان سازگار با زندگی و حیات اجتماعی رو، عقلانیت سلوکی رو. اینها را سال گذشته توضیح دادیم، اواخر یه مختصری گفتیم و امسال شروع کردیم به این بحث. اون یکی از اصول و مبانی سلوکی حضرت استاد که سه تاشو گفتیم، چهارمی تأکید بر علم و حرف شنیدن و معرفت به نفس و عرفان نظری است که داشتیم توضیح میدادیم، عرض کردیم حضرت استاد حسن زاده رحمت الله علیه این شیبه سلوکیش شیبه خاصی بود و با اینکه خوب کارهایشون زیاد بود و در این حال چندان نمیتونست همه جانبه متکفل همه بشه و البته از یه جهاتی بناش این بود که اینجوری نشه. البته این اواخر دستشون خیلی باز شده بود، یعنی بنا داشتن، حالا باز شده بود تعبیر خوب نیست، بنا داشتن که یک کمی دست رو باز کنن برای افراد و افراد بیشتر رو تحت تکفل می گرفتن. ولی در این حال اصل مسئله این است که عرض میکنم، ایشون معتقد بود که باید حرف شنید و در این زمینه باید موقعی ورود کرد که حقایق درست بشه باید ورود کنید. ایشون تعبیر میکرد به حلوا حلوا گفتن که دهن شیرین نمیشه، باید حرف بشنو به انسان. این تعبیر رو مکرر میکرد، یعنی در واقع تأکید بر علم میکرد. ما در جلسات قبل توضیح دادیم تأکید بر علم به دلیل این که انسان نحو وجود شعوری ارادی است، باید بدانه و از طرفی علم دریچه به حقیقت بصیرت میاره. اینا رو توضیح دادم دیگه، باز تکرار نمیکنم، فقط میگم تیتواری تو بیان بکنم و بگذرم. از این ابهام ما رو در میاره، نور پیش روی ماست، اینا رو توضیح دادیم. و از طرفی عرض کردیم که حتی باعث میشه به اصطلاح درک موقعیت بکنیم، اینا رو توضیح دادم دیگه باز بیان نمی کنم. تا رسیدیم به اینجا در جلسه قبلا بود، یکی از فواید حرف شنیدن اینه که در اثنای کار شبهه برای انسان پیش کمتر میاد. شبهه معمولا شبهه علمی، شبهه نظری رو از ما، شبهه عملی عمدتا اینه که انسان رو دچار گناه میکنه شیطان و اون گناه کردن موجب سستی او میشه، از یا ازش میگیره یا میبینید دل همراه نداره، اونا پاورجاست، اون در جای خودش باید یه روال دیگری طی بشه. ولی تو کار سلوک یکی از چیزهایی که گهگاهی پیش میاد، افراد که شروع میکنن اندکی کار رو پیش میبرند و گاه خیلی خوب داره گر میگیره، خوب داره به عمق میرسه، یک دفعه میبینه شیطان میاد و اقوام میکنه و این از کجا اون از کجا، اینا هم شبهه‌های علمی پیش میاد. ولی کسی که معمولا این مسیر رو طی کرده باشه شبهه علمی نداره، مسئله واضحه، فقط تو عمل باید پیاده کنه، دقت میکنه، و اینا کمتر دچار میشن. این تعبیر قرآنی که هست، شیطان میگه من بر سر صراط مینشینم، آقایونی که تو کار سلوکن به لحاظ روحی میگن ما به تجربه مکرر یافتیم شیطان سر صراط میشینه و چجوری کار میرسه و چی کار میکنه، دیدیم مکرر. این لحظه که تا خوب دار آدم گر میگیره یه خللی در کار پیش که گاهی از پس افراد بر نمیاد، شیطان نه شبهه علمی میتونه بکنه نه شبهه عملی، ایشون رو درگیر نمیکنه، از بیرون رو درگیر میکنه. توضیح داده در جا خود، برای اینا به تجربه واضحه براشون که عملا اینجوری میشه، میاد که این کارو، و اینم باید یاد بگیره چجوری حتی از بیرون هم اومده باید چیکار کنه. یعنی بیرون منظورم اینه که مثلا میبینید دیگرانی رو درگیر میکنه که ایشون رو درگیر کنن، ایشون رو درگیر یک مسئله اینسویی بکنن، اینا از اون فضا در بیارن ایشون رو. هست دیگه، این تو شیاطین همیشه در کارن، یعنی واقعیتش حتی تو صحنه‌های سیاسی بدون شیاطین عجب کارو می‌رسن، جدی بدانید شیاطین عمدتاً پشت صحنه‌های سیاسی جدی دارن دلها را شکل دیگری می‌کنن، تو اینجوری هست. این به لحاظ باطنیش دارم میگم، به لحاظ ظاهریش مشخص، شیاطین انس هم که مشخصه یعنی تو بیرون، ولی دارم شیاطین میگم چیکار می‌کنه. حتی تو مسائل سیاسی هم شیاطین میاد دلها رو عجیب چیز میکنه. نگاه کنید تو قرآن آمده تو حرکت‌های سیاسی شیاطین با دلها چی کار میکنن، تو قرآن آمده، نگاه کنید. این هست تو کار، هست اصلا، هست همه جا همینجور. خب ولی کسی که اگر این راه رو رفته باشه، کار علمی کرده باشه، از این جهت دیگه مشکل نداره، یعنی شبهه نداره، مسئله واضحه، میدونه چی کار باید بکنه، فقط باید دست به کار بشه، باید دست به کار بشه، بخواهش برنامه داشته باشه. این هاست دیگه، بقیش دیگه از این مرحله میگذره و نوعا در زحمت نمیفته. الان نمیخوام ورود کنم، بعضی ها داشتن مثلا ذکر میگفتن تو ذکر چی کار کرده شیطان باشه، اینجوری هست، زیاد هست. بذارید من بگذرم این بحث، چون در جلسه قبلم گفتم همینقدر اکتفا میکنم، ولی جایی استادن اون شیطان میگه از چهار طرف حمله میکنم معناش چیه، اونا رو در جای خودش بنگرید. کلا بحث شیطان را یاد یک دور آدم باید تو بحث سلوکی بشنوه، یعنی باید بدانه جنس کار شیطان چیه، چجوری میاد جلو، چه میکنه، معمولا از چه راهی وارد میشه، مشکل از کجاست، اینا رو باید یک دور آدم بشنوه. برادران یوسف یه زمینه ای اگر ندارن شیطان معنا نداره، شیطان یه زمینه ای در اونیا توضیح دارن دیگه، تو هم قرآن، تو روایات، تو بیان فلسفی آمده، صدرا خیلی خوش بعضی از مسائل رو حل کرد. و یک دو باید اونجوری که ما بحث نفس اماره رو اینجا انجام دادیم تو سیرفان در وادی عمل، یک دورم باید بحث شیطان آدم بشنوه، بدانه و در واقع انبصیرت ورود کنه، حتی اینا هم جزء کار. خب حالا بذارید از این بگذارم، یک چیز دیگه، یک فایده دیگر کار علمی که از استاد بهش اشاره کرده و باید بهش توجه کرد اینه که نوعاً این اون چی که در معارف میشنوه، اون چی که از این سبک میشنوه، خود شرح ذکرند و شیوه اعمالند یا کمک میکند به شیوه اعمال. دقت کنید چه عرض میکنم، یعنی کسی اگر تو کارهای روحی معنوی میخواد ورود کنه، این حقایق و معارف رو وقتی شنیده خود شرح کاره، یعنی چجوری باید ورود کنه. مثلا وقتی یک ذکری داره، این ذکر رو باید دونه چگونه هست او رو پیاده کنه اون سر، لذا شرح ذکر میشه اون موقعی که میخواد ذکر رو اعمال کنه، به جان برسونه. ما هر گونه که دریافتیم اگر درست دریافته باشیم، وقتی به جان مکرر این رو اعمال میکنیم، مثلا ذکری میگیم، اون اثر میذاره تو جان همون گونه که هست، یادتون باش. لذا شرح ذکره و شیوه اعماله، یعنی بدانه چجوری باید اعمال کنه. مثلا من وقتی میگم یا الله چگونه باید اعمال کنم، اللهی که در برابر من قرار میگه چگونه است که با او تعامل کنم، دقت میکنه؟ یا الله گفتم، من میخوام تبدیلش کنم به تعامل وجودی دیگه، یعنی من میخوام باعث بشه من مستقیما با حضرت حق تعامل کرده باشم، با حق نشسته باشم، حق ببینم و در حق محو بشم. خب باید بدانی چه خبره که بتونی اعمال کنی. لذا نوع اینها شرح ذکر و شیوه اعماله کسانی که بلده. یک، و گاهی این تو معاملا تو حقایق توحیدی که باید اعمال کنه، یا حقایق بحث انسان کاملی که باید اعمال کنه در تعاملی که با امامان معصوم در زیارت، در توسل و امثال اینا، یا با خدا باید در بحث های ذکر داشته باشیم اینها. و بعضی از اینها همین تعبیری که عرض کردم شیوه اعماله، بحث های معرفت نفس، بحث نفس جزء شیوه های اعماله. یعنی باید بدانه تا بتونه اعمالش کنه. مثلا باید بدانه خیال چیه، مثلا باید بدانه نفس خوب پذیره یعنی چی، اینا رو باید بدانه تا بتونه اعمال کنه، شیوه اعماله. لذا دانستن اینها خیلی مفیده، البته به شرطی که غرق در این الفاظ اصطلاحات نشه، ادامه پیدا کنه و وقتی حقیقت رو از دل علم یافت تعامل ایجاد کنه، از دل این به لطافت برسه. اینجوری نه اینکه حالا دونستم و الحمدلله الان جوریست که همه عالم رو میتونم تحلیل کنم ولی یک قدم برم ندارم، اینجوری منظورمون نیست. باید تبدیل بشه. خب حقیقت عالم وقتی اینجوری، پس تو باش تعامل کن، شروع کن به کار. این سبب. لذا من معتقدم اون چیزی که از این بحث‌های معارفی اگر میشنوند، شیوه اعمال، شرح ذکره، و اگر کسی این رو باید خیلی کمک میکنه. چرا میگید اصلا بذاریم کنار؟ چرا طرف تا شروع میکنه تا یه چیزی پیش میاد اصلا متوجه نیست این مال چیه، کجاست، چجوریه؟ که یکی از این یه حالتی براش پیدا شده بود، مثلا یه تمثلی یک نفر رو دید در جلوی خودش و خب اصلا از این چیزا هیچ نشنیده بود، هیچ خبری هم نداشت، تا این تمثل که بعد دید خوابم نبود، بیداری بود. مثلا خواب میگید خب هممون داریم، تو بیداری بود. چون گفت من به سری از اسرار عالم رسیدم، یعنی احساس میکرد به عمقی رسیده که هیچ کس نرسیده. حالا چیه؟ چون هنوز نشنیده، اگه اینا رو بشنوه میفهمه این چیه، تا کجاست، چه سطحیه اینا. لذا از این جهت هم مفیده. یک چیز دیگر هم که توش هست، پس هم بصیرت افزاس، هم نقشه راه، هم شیوه اعمال، هم شرح ذکر، هم رفع شبهه میکنه، اینا رو عرض کردم کار علمی، و هم یک کار دیگر که هست راه میان بره. کار علمی از این دست اگه خوب انجام میشه، این سنت معقول ما، نگاه کنید بعد از صدها چقدر عارف پرورش داد. اونم چی؟ تو محیط علمی اینو پدید آورده. خودتون تو محیط علمی هستید میبینید، محیط علمی گاهی انقدر آدم رو میبره که اصلا جای دیگه سر در میاره. بعضی موقع از بس غرق کار علمی میشه از همه چیز میمانه و بعد میبینید چی در میاد، چی جوری میشن بعضی رفتارها و چه شکلی. از اون تکبر فراوان میجوشه. چیه؟ این که علم نیست که. اصلا علم خصیصش خضوعه، چون حقیقت رو فهمیده، میفهمه اینایی که ما داریم هر چقدر داریم اینقدر نمیشه در برابر علم و حجت خدا. اینایی هم که داریم، همین قدم که داریم، مال خودمون نیست. میفهمه اینا تو علم هست دیگه، مال ما نیست، مال خداست اینا. میفهمید اگر اینه، پس چرا اینجور تکبر، اینجور اینا؟ چرا تو محیط علمی گاهی میبینید بعضی ها غرق میشن، عجیب احساس میکنید اصلا یک سر و گردن چیه، هزاران سر و گردن از دیگران جداست. آقا من از یک جهت میگم واقعا علم انسان رو یک سر و گردن جدا میکنه، حرفی نیست. اون برای اینکه بتونه یاد گرفته جنس کار خودش رو بفهمه بره جلو، ولی تعامل با مردم از دل علم این در نمیاد که تو بخوای اینجوری با مردم تعامل کنی. تقاضا نیست گاهی. چیزای دیگر هست دیگه، حالا نگم دیگه، لزومی هم نداره ما اینا رو مطرح کنیم. تو کار علمی معمولا بعضی ها دچار میشه، بعضی ها فقط اینه، یه بحث سر بلند میکنه هیچی نداره، عمر گذشت و جناب ازرائیل آمد و دست توهی. ما خیلی ها رو میبینیم اینا به درد نمیخوره، این نمیخوره. اون مقداری که هست، عالمی که هرچرا که در علم فهمید باور قلبی میکنه، تقوا نسبت به او پیشه میکنه، کافی. حالا نمیگیم به شهود برسه، این باشه درست و الا نه. حالا تا اینجا باشه، میخوام بگم بعضی از اینها ما رو گرفتار میکنه، بعضی ها توی میمونه، از اینها در بیای تو علم خیلی فواید خوابیده. چند تا رو گفتم، حالا بذار یکی دیگه. راه میانبر، راه میانبر اینه. ببینید ما بعضی ها رو میبینیم میخوان افراد بیارن، باید از این پله بیاری اونجا، بعد ببری اونجا، بعد ببری اونجا، آخرش رو از سر از اونجا در بیاره. یعنی اگر یک استادی همراهش باشه و ذره ذره و بدون که کار علمی جدی بشه جسته جسته ببرید، اینجوری ها. گاهی تو یک جا مثلا میبینید 30 سال استاده که یک نفر تو مقام توکل بود، من خدا گفت در چه مقامی هستی؟ گفت من در مقام توکلم و 30 سال در این مقامم. گفت پس عمرت رو ضایع کردی، یعنی همینقدر که تمام شد، این که پایان راه نیست که، این تازه اول راه، این وسط راه، این دیگه نشد اون بقیه، تو بقیه کجاست؟ نشد که، اصلا چون خبر نداره اینجوری شد. باعث میشه گاهی آدم نمیدونه، حتی استادم ذره ذره هم ببره. بله ما یک مورد داریم جداست و اون کسیست که مناسبت ذاتی جدی داره. مناسبت ذاتی جدی اگه من بخوام تعبیر کنم، از الان، همین الان از سنخ ملکوته، یعنی وصل به ملکوته، اصلا جنسش فرق داره، نوع اندیشه هاش، نوع اعتقاداتش، نوع به اصطلاح تعاملش، نوع صفاش، اینا فرق. مناسبت ذاتی کسی داره، اون مشابه علم عمل میکنه، مناسبت ذاتی. ولی این مال همگان که نیست که، این مال عده خاصی، اونم به دلایل خاصی است، بعد در جا خوش توضیح داره، ولی عده خاصی هست. مثلا میبینی یه نفر از کودکی ها احوال خاصی داره، ولی ما که نباید اینجا سرمایه گذاریم، گرچه حتی مدرن همین ها هم اگر علم بشنوان خیلی اثر داره، ولی حالا هر نمینه اون رو حسابش جدا کنید. ولی عموم اگر همین بخوان راه معنوی رو میره، میبینید گهگاه میره تو یک جا 20 سال استاده، 10 سال استاده، هیچ هم نشد. نمیگم چی نشده، خیلی شده، همین قدم خیلی عالیه، ولی اونی که باید بشه نشد. اما اگر کار علمی بکنه، راه های میانبر یاد میگیرن. درست مثل این که من الان بخوام حرم برم، من فقط خبر دارم فقط این راه هست رفتم، اما خبر ندارم این راه هم هست، یه راه دیگه هم هست، از این 5 تا راه اون راه خیلی نزدیکتره. اگه من خبر دارم مثلا این راه نزدیکه، چی کار میکنم؟ خب خیلی راحت‌تر میشه رفت. تو کار علمی هم اگر بعضی دازم، بعضی از راه ها راه های میانبره. مثلا ببینید الان آقایون توضیح میدن، تجلی افعالی داریم، تجلی صفاتی داریم، تجلی ذاتی داریم، هم درست حقه. ولی میشه بدون اینکه تجلی مثلا افعالی باشه، صفاتی باشه، مثلا رسید به ذاتی؟ نه، آقایون توضیح میدن نه، این مراحل باطل، راست هم این هم درست. ولی آیا میشه راه میان بر طی کرد؟ آره. ولی خب کی اهلش باد باشه؟ البته بعضی از اینها واقعا اون مراحل نهایی تا حرفهای نهایی دقیق نشنون، نه نمیشه. اون حاصل علمی که براش پدید میاد، قبلا توضیح دادم حاصل علم رو، حاصل علمی که براش پدید میاد اثر داره، تلقی داره، راحت. الان بعضی هستن با چه زحمتی باید بگه تو نماز توجه وجودی اینجوریه، بعضی کار علمی کردن دو تا کلمه بگه اون میفهمه چه خبره. تو نماز توجه وجودی باید داشته باشیم، خیلی خوب، عالی، حرف درست. ولی بعضی ها با چه زحمتی باید این توجه وجودی رو هم براش توضیح میدی، هر چه میکنه اون نمیشه. ولی کسی که کار علمی کرده باشه، توجه وجودی رو دو تا کلمه فهمیده، فقط دو تا رمز بهش بدی که چه تکنیکی رو به کار ببری، چه روشی رو، شیوه عملیاتی سر صحنه چی باشه، اینو بگی تمام شده است، انجام میده، خیلی راحت میافتن تو فضا. چرا؟ چون از نظر علمی آماده است، همه حقیقت رو تلقی کرده، فهمیده، اعمال میکنه. لذا ارزم اینه، یکی از فایده های دیگر کار علمی راه های میانبره. راه های میانبر خیلی دست ما را باز میکنه، جاهای حساس و به ویژه راه های ناپیمودهی که معمولا برای کسانی میگن ناپیموده نیست، ما مگه میشه؟ ولی میشه، اگر کسی کار علمی کرده باشه میشه، با دو تا رمزی که مثلا حضرت استاد مولا اشاره میکنه، دو تا رمزی که حضرت استاد داده میشه. البته قرار نیست که اینا رو ما الان اینجا بگیم، میخوام اصل اندیشه رو بگم. راه های میانبر لذا خیلی کمک میکنه برای انتقال و حتی برای قانع نشدن که من بدونم کجا هستم، تا کجا میرم، تا کجا نرفتم، قانع نشدم. بعضی ها اگر برسن به لبه عالم عقل احساس میکنن تمام کار انجام شده. نیست اینجور، ولی چون طرف نمیدونه عالم عقل چیه، چه سنخیه، و اگر اینجا رسیدی با عالم اله هنوز فاصله هست، چه هست، عالم اله هم برای خوش عمقی داره، اینها برش واضح نیست، نمیشه. حالا خواستم اینو بگم. پس ما این که میبینیم حضرت استاد تأکید میکنن، ما همینجا حالا چون گفتم این راه میان بر، تعبیر حضرت آیت الله آبادی، حضرت آیت الله شاه آبادی استاد حضرت امام این بود، کسانی که عرفان نظری میخونند، آینی که میگم فقط میخوام براتون تلقی باشه، انشالله امید دارم که بخونید و بعدا یواش یواش مراحل طی کنید برسید بشه، میخونند مثل کسیست که در دریا قرار داره و یک حائل شیشه‌ای در وسط هست بین او و دریا، یعنی از یک طرف وصل به دریاست، از یک طرف از دریا فاصله داره چون حائل شیشه‌ای است، میبینه دریا رو ولی در این حال وصل به دریا است. لازمه تعبیرشون یه تلنگر بخورید بشکنه، وصل به دریایی. تعبیرشون خیلی بیان دقیقی است این تعبیر، کسانی که تو کار علمی هست. البته یادتون باشه باید تو این کار باید همیشه دنبال حاصل علم باشید، حاصل علم رو بیارید سر سفره به این شکل که الان عرض کردم. خب حالا گفتیم نتیجه بگیرم، بیان از استاد عمدتا تأکید بر علم شیوه اختصاصیشون بود، دیگران هم داشتن تأکید میکردن، اما این تأکیدیشون یک ویژه بود. ما میدیدیم در کار از استاد حسن‌زاده رحمت الله علیه میدیدیم ویژه بود تأکید بر این و اعمالش، یعنی تو روش هایشون اعمال شده، یعنی عملا خواسته پرورش بده همین کار رو انجام دادن. خب پس اینا رو که عرض کردیم نتیجتا اینجوریه، عرفان از استاد برآمده از دل حکمت و حقایق معرفتی بود که ایشون مطرح میکرد، از دل این برمیان. البته یک دسته تکنیک های سلوک و یک دسته توضیحات معطوف به سلوک داشته، من عرض میکنم یه اشاره میکنم و تمام میشه. پس این رو دقت کنید، این پایه کار ایشون بود. دیگران من دیدم بزرگوار خیلی قدر، خودش از نظر علمی هم حتی قدر بود، گاهی نصیب شاگردان علمی نشده بود. واضح هست؟ مثلا شاگردی که تو فضای علمی قدر باشه نصیبش نه، و تشنه این کار روحی و معنوی باشه نشده بود. و برخی از بزرگان دیدم اینا مثلا چیکار کردن؟ شروع کردن به همین شکل عادی یواش یواش اینا رو بالا آوردن، ولی در گهگاهی یک دفعه اینا رو میکشوندن به فضای علم، اما باز نمیشد اون نحوی که هیمنه کلی کار علمی تو اونجا مشخص نیست. اسم نمیبرم، میترسم شاید تعبیری مسئله پیش بیاد، اینا دیگه من اجازه بدید اسم نبرم، ولی واقعا اینجوریه. بعضیا اصلا خودش میاد سفره فهم میکنه، معرفتی بالا میاره و اینها رو بکشه شکل روحی بالا. حضرت استاد این کارو میکرد، خودش سفره فهم میکرد، خودش این معارف رو میگفت، خودش هم بالا میبرد، یعنی همه این مراحل رو خودش متکفل میشد. نه اینکه شما باید کار علمی هم بکنید، حتی نه، خودش سفره رو فهم میکرد به همین دغدغه، با همین سمت. حالا تو کار از استاد عمدتاً چه کاری بیشتر میکرد؟ عمدتاً روی دو تا چیز تمرکز میکرد تو این سبکی که خودشون داشتن، که میخواستن از دلش فضای سلوکی معنوی نابی دست بیاد، به این روش که تأکید میکرد عمدتاً معرفت نفس و معرفت رب، این دوتا. پس حقایق برآمده از دل حکمت، عرفان، و سلوک برآمده از دل مثلا حکمت و حقایق عرفانی، از دل اینها به دست می آورد، درست؟ و عمدتاً روی چه چیزایی تأکید می کرد؟ از یک جهت می گفت تمام این فصوص، تمام این فتوحات، تمام این نمیدونم مصباح، تمام این تمهید، اینا تمام این کار صدرا، اینا اینجوری هم تمام کار حتی بوعلی، حتی اینجوری میگفت تمام، از یک جهت این کار رو میکرد، یعنی به تعبیری همه. ولی در این حال بیشترین تأکیدی که میکردن و سعی میکرد از دل او در بیارن، تو آمل پیاده کردن که شاگردانی پرورش دادن، تو اینجا هم تأکید میکرد، تو کلاس ها و درس ها نوعا تأکید میکردن و رو پایه کار قرار میدن، وزنه این کار سنگین تر بود، کجا بود؟ معرفت نفس و معرفت رب، رو این بیشتر تمرکز بود. حالا من بذارید من برخی از آثارشون رو در معرفت نفس بگم و در مورد معرفت نفس اندکی توضیح بدم، انشاءالله جلسه بعد در مورد معرفت رب میگم و تلاش میکنم زودتر جمعش کنم این بحث رو که دیگه باز نمون. کتابایی که ایشون داشتن که بود، خود کتاب معرفت نفس ایشون بود، صد کلمه ایشون بود، به اصطلاح انسان در عرف عرفان ایشون، اتحاد عاقل و معقول، اون دو تا رساله‌ای که داشتن، عیون مسائل نفسی که داشتن، کتاب آغاز و انجامی که داشتن، کتاب گنجینه گوهر روان، اینها نوعا کارهای ایشون بود تو معرفت نفس. و بعضی از جاها اصلا همین اصول رو گرفتن جدا کردن که عرفان اگر میخواید به مراحل سلوکی بالا برسید چه اصولی رو باید، اصول ایقانی رو داشته. اصلا گفته مثلا انسان در عرف عرفان فصل چهارم اصول ایقانی که اوورده اساسش همین هست، یعنی این اصول و مات رو بدانی میتونی شروع کنی به کار، بدانی یعنی دانستنش و بعد از دل او سلوک در می آورد. حالا من عرض میکنم، من یک مثال زدم، صد کلمه ایشون هم نگاه کنید از این سبق مبرا نیست، یعنی درش چیزهایی گفته در صد کلمه که تقریبا خلاصه و اساره بحثای ایشون هست. مفصلاتش عیون مسائل نفس، اتحاد عاقل معقول مفصل ایشونه، خود کتاب معرفت نفس، اینا یکم مفصل تره ولی خلاصه ترهایی هم داره. این سبک که ایشون الان میگفت و معمولا اینها رو حالا تو درس ها مکرر هم میگفت، ما به صورت یک کار علمی میشنیدیم ولی همیشه میدیدیم یک حاصل عملی داره، یعنی یک نتیجه عملی داره، یعنی آدم رو به عمل کشنده یا توجه به عمل داده و برای ما اهمیت داده این مسئله رو که این باید بهش توجه کنیم. نوعاً تو کلاس‌هایشون بود، تو درس‌های عمول هم که عمدتاً این کتاب ها رو درس داده، این کتاب ها محور کارشون قرار گرفت تو معرفت نفس که حالا الان عرض میکنم. حالا تو معرفت نفس ایشون کاری که میکرد عمدتاً یک بخش در مورد انسان توضیح میداد. من به سرعت اینها رو میگم دیگه، الان جایش اینجا نیست، فقط میخوام برای اینکه حال هوا درست بشه و الا جایش اینجا نیست، اینا باید در جای خودش مونده. ایشون از انسان شروع میکرد، حقیقت انسان چیه، اینا از اینجاها شروع میکرد که اون روح خداوندی و اون روح مجرد که حقیقت اصلی انسان است، که بحث نفس، نفس و نفس ناطقه و این تعابیری که وجود داره، ایشون رو اون تاکید میکرد، از اونجا شروع میکرد و بعد تجردش رو درست میکرد، انواع تجرد رو توضیح میداد، تجرد برزخی، تجرد عقلانی اینها رو، و اطوار وجودی انسان رو مثلا توضیح میداد، حقیقت واحده از عرش تا فرش رو توضیح میداد که این همین یک انسانه که مرحله عقلی داره، مرحله خیالی داره، مرحله حسی داره، این اطوار وجودیش، این روح رو داره، این بدن رو داره، اینا رو توضیح میداد. این تقریبا آدم شناخت نسبت به خود انسان، ولی همین ها بعدن یه ابزار و مفاهیمی دست از دوستاد میداد که زود تو فضای سلوکی هم استفاده میکرد در جای خودش. حالا باز و باز همین حقیقت واحده از عرش تا فرش خیلی بحثای نابی داره، من دیگه اینا نمیتونم الان توضیح بدم. قوه خیال و صورتگری او، چگونه این قوه خیال صورتگری میکنه که جبلت للمحاکات، این بیان بو علی سینا رو استفاده میکرد، مکرر این کار میکرد. بعد مراتب ادراک ما، مرتبه حسی ما، مرتبه خیالی ما، مرتبه عقلی ما، مرتبه قلبی ما، مرتبه روحی ما، اینا توضیح میده، هر کدوم هم برای خودش جا پیدا میکرد، نوع چیز درست درست توضیح داده میشه. حقیقت مرگ چیه و با مرگ چه میشیم، چگونه میشیم، انتقال از این نشأه به عوالم بالاتر، این حقیقت مرگ چیه، اینا رو توضیح میداد. نوعا یه بسته در باب انسان بود، البته من دارم خلاصه میگم دیگه، هیچ نمیخوام بیستم چون اینا باید در جای خودش. اصلا این همین را کسی تصویر، اصلا همین که اول بفهمیم حقیقت ما اون روح ماست، اصلا هر کی اون رو میفهمید اولین حرف اینه که پس بی خود چرا اینقدر دنیا و بدن برای من مهمه. نمیگم بدن نیست، مرتبه نازلش این توضیح میداد، قبلا هم خوندیم نباید جفا بکنیم، این بدن باید بهش برسیم، اما تمام همت ما این باشه من اصل من اونه، این فرعه، من چطور به این میبرسم به اون نمیرسم. از دل این خیلی مکرر استفاده میکرد، حتی برخی از شاگردان ایشون در آمل که بودن همین ها رو بحثا رو شنیده بودن، ساواکی گرفته بود گفت که شما هر چی میکنی با بدن من، با روح من که نمیتونی هیچ کاری بکن، هر کار میکنی بکن، تعبیر ایشون برخوردی که میکرد و بحثی، یعنی حق وش اون بزرگوار هم درش پیاده شد و الفاظ نبود، پیاده شده بود، چیزایی هم داشت، مکاشفاتی هم داشت، ولی میخوام بگم یه همچه حالتی مثلا در کار ایشون راحت یاد گرفته بود. مثلا یا اطوار وجودی انسان، حقیقت واحده انسان، بعد کار قوه خیال، اینهایی که گفتیم هر کدوم اینها رو توضیح میداد. این میشد در باب انسانش. بعد از اون میرسید به کمال انسان. کمال انسان چیه؟ انسان چجوری به کمال میرسه؟ این رو توضیح میدادن. بحث اتحاد عاقل و معقول، اتحاد عمل و عامل، اینا که خیلی با حوصله اینها رو توضیح میدادن. بعضی موقع اینقدر حوصله نمیخواد که دو تا کلمه بگن. شما مفصل این کتاب اتحاد عاقل و معقول نگاه کنید. برای همین بندگان خدا در آمل گفته بود، برای عده خاصی البته بالا آورده بود، ولی براشون درس میداد. اتحاد عاقل، عاقل کتاب مفصلی داره، کتاب کوچیکی هم داره که شرح به اصطلاح رساله حضرت استاد رفیع قزوینیه، اون مختصره، ولی مفصل ما خودشون مفصل همین رو توضیح میدم. چرا؟ یعنی بعضی از اینایی که من حالا به تجربه از اینایی که بودن اونجا و بعدها هم این درس ها رو خوندن از همونها میپرسیدم، میدم اینا میگن قشنگ برای ما صحنه مشخص میشه چیه. واضح است، یعنی میفهمید که اصلا من با عملم دارم چه میکنم با خودم، چجوری دارم شکوفا میشم، چجوری دارم خودم عمل بد چیکار دارم میکنم، با عمل خوب چیکار دارم میکنم، علم با من چیکار میکنه. اینا رو توضیح میدم. از آن که نشد، این نشد، نه این ساعت نگاه، اینو توضیح میداد. بعد میرسید که علم و عمل انسان سازه. خب اینی که شما میگید عملا با همین اتحاد عاقل و معقول، اتحاد عمل و عامل، میرسید به اینکه علم و عمل انسان سازه. انسان رو این دو داره میسازه، حقیقت تو رو این میسازه. و ماشاءالله در این زمینه مکرر در کلاس ها همین بحث رو میکرد و به سرعت ما رو به دقت ویژه و زائد الوصفی میکشید که من در تک تک اعمالم، تک تک نیاتم، تک تک خطوراتم چه باید بکنم. چیز عجیبیست. یعنی این بحث رو به حدی گستر دامن میکرد، نه این عملی که ما الان میفهمیم، در این حدی که میفهمیم تک تک خطورات با ما چه میکن، تک تک نیات با ما چه میکن، تک تک اندیشه هامون با ما چه میکنه، تک تک اعمال ما با تک تک اینا همه رو با دقت باید میگفت که سر این سفره نشستید. خب این اگر کسی خوب بفهمه روز و شب آدم رو درگیر میکنه. اصلا یه حرف عادی حساب نمیشه و همش هم برآمده از مخ حکمت، نه یعنی از چیز دیگر استفاده کرده باشه. و حالا نگاه کنیم اون اتحاد عاقل معقول، اون کتاب سه فصل آخرش عملا شرح دقیق بسیاری از آیات و روایات، و آیات و روایات تازه حل میشه اینا. پس چی میدارم میگم برای ما؟ و خیلی از اسرار رو با همین مسئلهشون میفهمید. خب این میشه کمال من به این هاست، علم و عمل. بعد میفهمید خب علم چی کار میکنه با ما؟ مشخص روح. عمل چی؟ مشخص بدن. حالا یه توضیحی دارم، من دیگه فرصت نیست الان اینها رو توضیح. تمام اون چیزی که در نشاعات بعد با او روبرویم زیر سر علم و عمل ماست. علم ما اون روح ما رو میسازه، عمل ما بدن اخرویمون رو میسازه، تمام مراحل. و الان هم ساخته شده است، اینها رو توضیح میداد که الان تو خودت بدن برزخی الان داری، اگه کسی چشم برزخی داشته باشه میفهمه در تو چه میسازه. اینا توضیح میده. بعد جزا هم به نفس عمله، اینا رو توضیح میداد. ما تا زمان الا ما کنتم تعملون قرآنی به شکل هستی، نفس عمل جزای شماست، حتی نه به سبب عمل شما رو جزا میدیم، در قرآن آمده، ولی اینجا در این تعبیر اصلا تبدیل میشه به نفس عمل، همون جزایش. حالا توضیح میداد اینها رو و بعد با طول و تفصیل به شکل ایقانی، و این میشد بحث کمال و سعادت و شقاوتیشون. بحث سعادت و شقاوت رو با این حل میکرد. این میشد اون بسته کمال، که بحث معاد همینجا هم حل میشد، ولی الان ما دیگه بحث معادش الان نمیخوام مطرح کنم. بعد از اون میشه به مربوط مسائل مربوط به سلوک. من اینا رو میگم، شما میتونید اکثر اینها رو تو همین کتاب انسان در عرف عرفان ببینید، همینا که الان عرض میکنم، ولی لابلای تمام این کتابایی که عرض کردم یا ایشون آورده در لابلای افاضات درسی ایشون هم داشت. به مسائل مربوط به سلوک که میرسید، مساله مرگ ارادی در برابر اون حقیقت مرگ رو توضیح میداد. مرگ ارادی چیه و چگونه ما با اراده خود میتونیم از این نشأه به در بیایم و مرگ ارادی روی بده. و بعد اینکه ما اگر قرار استفاده و بهره از عالم و هستی بریم، خود این جدول وجودی ما راه بهره بردار، یعنی باید از این طریق، از طریق جان رفت و رسید. اینا توضیح میده. بعد فلسفه سلوک و جهاد اکبر رو توضیح میداد. چرا بی‌بایست چنین می‌کنه؟ این توضیح میدم که اساساً برای اتصال باید این تعلقات و تعشقات رو برده. توضیح میدن اینا رو، فلسفه سلوک توضیح میدن. و بعد از اون میرسید به انواع جذبه و سلوکی که هست، جذبه هست، سلوک هست، اینا رو توضیح میدن. بعدش انواع تجلیات و جذبه و سلوکی که ما برامون تجلیات پیش میاد، اون تجلیات به حسب استعداده. این اگر کسی این رو بفهمه میفهمه چرا من باید نماز بخوانم این گونه، چرا باید ذکر بگویم این گونه، چرا باید فلون دستور رو عمل کنم، چرا باید توبه کنم، چرا باید استغفار، همه اینا تو همین به حسب استعداد توضیح میدن اینا رو تو لابلای بحثاش. و بعد توضیح میداد هنگام توجه وجودی حتی فکر مانه، همینی که ایشون تشویق به فکر میکرد، گفت موقع توجه وجودی، توجه عرفانی، تو باید فکر بذاری، فکر مانه. اینا رو توضیح میبینی، اینا هم دستوره، یعنی همش راه میگه چی کار باید بکن. با اینکه داره توضیح علمی هم میده و توضیح دقیق علمی حکمی میداد اینجا، دقت میکنی، عرفانی حکمی میداد، نه یعنی حالا چیزی به ذهن آمده اینا، نه، با تمام دقایق علمی شد توضیح میداد، ولی عملا بهره سلوکی از دلش میگه. بعد توضیح میداد که نفس خوپذیره و این شدت لطافت نفس چه میکنه با او. اینی کسی بفهمه میفهمه چرا ذکر ما رو به خدا میرسونه، چرا کارهای روحی آنچنانی ما رو به خدا، حتی اینا توضیح میداد، یعنی تو کارشون هستم دیگه، نمیتونم اینا رو توضیح بدم، شاید جلسه بعد یک کمی از برخی از اینا رو توضیح بدم. بعد توضیح میداد اگر چنین کنید سریان پیدا میکنه مراحل عالیتون در مراحل دانیتون، یعنی اون قلب و روح خودش حتی به حس میکشونه، در حس شما چه تجلیات خواهید داشت، اینا رو توضیح میداد. بعد مقام خلافت رو توضیح میداد، انواع تجلی رو توضیح میداد. اینا رو که میگفت میدید یه بسته ایست که عملا از بحث انسان، کمال انسان، پس میبایست دست به کار شد. فلسفه شیعه و سلوک و کیفیت سلوک، مبانی علمی، بحث مبانی علمی، بعضی علمی حساب میکنم، ولی عملا خود هم راه هم تشویق تو این کار از استاد بود. بعد کم کم کسی اینها رو میشنید اصلا تشنه میشد. این که میگم فلسفه صدرار اکثر اینایی که بزرگان میخونن تشنه معرفت و تشنه عرفان، و چون صدرار تا توضیح سعادت رو اونگونه میده، اصلا هیچ فیلسوفی نمیتونه در کار فلسفی فقط بمانه. واضح است؟ این کار رو ایشون به صورت جزئی و موردی تک تک اینها رو توضیح میداد. این اصولی بود که توی بحث من خیلی خردریز بعضی از اصول امهاتش رو توضیح دادم، به عنوان یعنی گفتم به عنوان پایه‌های بحث‌های معرفت نفسش. خود ایشون تو اول معرفت نفس نوشته خودشناسی مقدمه خودسازی است. همین تعبیری که الان میگم اینجا پایه‌هاش رو گذاشته و اینو تأکید می‌کنه. و حالا چقدر اینها رو آدم تا میخونه حال حس میده، چقدر آدم رو تو فضا قرار میده و راه رو باز میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. احوال شریف خود شد نشه
آنخازی و تفاوت به حیث مرد
ولی با همین تأکید های ویژه، یعنی از علامه هم وقتی اون را به یه جایی کشون گفت شما باید رساله نور الوحده رو با هم بخونید، ولی اونها حزمش نمیتونستن، نمیگم نکردن، عمق نمیشد.
آره کاملا مشهوده که این کار بنایی که نشون داده خیلی
آره. چون تأکید میکنن جدی آقا با وحده شخصی تو که بعد بتون اینجا نتیجه شد که گهگاهی بقیه از شاگرده یه تعلل پیش میاد تو کار ذکر میگون، خب خوبه که این درس هاشو یکیت میگون باید واضح بشه.
عجیبه که مثلا خود قاضی اینا نمیشه دقیق گفت که به این تفاصیل و به این جزئیات داری اینگاری اونجا مثلا دروس اینقدر مفصل نبوده،
اون موقع نبود، ولی قاضی یه خصیص که پیدا میکرد فتوحات درس میداد براشون،
معروفه که میگه ایشون کنارش بوده
آره فتوحات درس میداد. ولی خب دیگه قاضی خودش تشبیه میگه شما تو حوزه منظومه درس بدید، یعنی فلسفه شو اینجوری، ولی این خودشون از صفر تا صد رو پیش میبرد، از استاد این کارو میکرد تو همین مسیر حکمی نتیجه و بهره اش
از تشبیه
شایعه سلوکه ایشون الان جناب آقای استاد امامی هست، ولی بسیاری دیگر هستن
میخوام یه کدوم به ایشون به نظر شما بذارم شما نزدیک دارم به خود نشی اصیل انسان.
جناب آقای امامی همیشه فقط تو توحید ایستاده و جا داشتن، ولی خب درسای دیگه هم دارن دیگه هستن. کارو خوبی سیشن دارم دست بشه.